8 صبح در ایران در روز جمعه در نیمه مه ماه با شما هستیم از رادیو فردا و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. امیدوارم اگر تازه بیدار شدید بتونید با ما همراه باشید تا نیم ساعت دیگه که این برنامه زنده ادامه داره و اگر هم میخواهید سروصات صبحانه رو فراهم کنید بد نیست، به هر حال گوشتون هم به برنامه‌های مختلف ما باشه. از اینجا به بعد یه مقدار برنامه‌هامون بیشتر فرهنگی و هنری میشه، البته یک دو تا گزارش یه مقدار سیاسی و اینها هم داریم، ولی خب زیاد بد نیست برای همراه شدن با صبحانه‌تون. اما خبر و نوشین که فکر کنم باز با
خبرهای بعد اومد.
خبرهای تازه رو بشنویم از نوشین.
متشکرم ازت. پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه اعلام کرد که مبارزه علیه تهدیدهای اینترنتی کشورهایی از جمله چین، روسیه و ایران را آغاز کرده است. رابرت مولر رئیس اداره FBI که روز پنجشنبه در برابر کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، جاسوسی در عرصه مجازی را یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین تهدیدهای پیش روی آمریکا توصیف کرد. به گفته آقای مولر، بخش‌های نظامی، مالی و مخابراتی آمریکا از جمله بخش‌هایی هستند که در معرض آسیب‌های ناشی از حملات اینترنتی قرار گرفتند. پس از گذشت 5 سال از قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس منتقد دولت، عوامل قتل او همچنان نامعلوم هستند. آنا پولیتکوفسکایا که از منتقدان جنگ چچن و فساد در دستگاه دولتی روسیه بود، 5 سال پیش در چنین روزی 7 اکتبر 2006 در منزلش به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. مقام‌های روسیه به تازگی یک افسر ارشد پلیس این کشور را متهم به کمک در سازماندهی قتل خانم پولیتکوفسکایا کرده اند، اما هویت آمران این آدمکشی هنوز نامشخص است. اما بشنویم از عراق. نوری مالکی نخست وزیر عراق به لیبی پیشنهاد کرد که در تأسیس ساختار جدید دموکراسی به آن کشور کمک کند. آقای مالکی که روز پنجشنبه در بغداد با محمود جبرئیل نخست وزیر دولت انتقالی لیبی دیدار می‌کرد، طرح همکاری در تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در لیبی را ارائه کرد. محمود جبرئیل نیز در این دیدار از بازگشایی سفارت‌ها در پایتخت‌های دو کشور خبر داد. خبری دیگر از لیبی. معمر قذافی رهبر سابق لیبی در پیامی صوتی که روز پنجشنبه منتشر شد، خواستار اعتراض همگانی مردم کشورش علیه تشکیلات دولت موقت شد. پیام معمر قذافی مانند پیام 3 هفته قبل او از شبکه تلویزیونی الرأی که در سوریه مستقر است، پخش شد. و خبر آخر این که صندوق بین المللی پول اعلام کرد که به منظور حمایت از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، وامی معادل 129 میلیون دلار به این کشور اعطا خواهد کرد. کمیته اجرایی صندوق بین المللی پول قرار است ماه نوامبر موافقت نهایی خود را با پرداخت این وام 3 ساله اعلام کند.
نوشین سید حسینی، قبل از اینکه بریم میخوام از این سوال کلیشه‌ای که معمولا مجریای رادیو میپرسن از بقیه ازت بپرسم. من میدونم که تو ورزش میکنی و میدونم البته خیلی هم علاقه نداری، ولی به زور یه ورزشکی میکنی تقریبا هفته ای 2-3 بار، ولی هیچ میدونی که چه زمانی مناسبه برای ورزش کردن؟
سوال خوبی راست رو بخوای.
میدونستم نمیدونی.
فکر میکنم که از بچگی میگفتن که صبح.
من این مقاله دیشب خوندم که اتفاقا تکذیب میکرد که صبح زود ورزش کردن میتونه خوب باشه، به خاطر اینکه وقتی که آدم از خواب بیدار میشه قند خونش خیلی پایین هست و حتی گفته بودن که ماهیچه هم خیلی شلتر هست نسبت به مثلا ادامه روز یا بعد از ظهر که آدم بره ورزش کنه. در چه ممکنه که ورزش حتی زیاد مفیدم نباشه. این یکی از تازه ترین کشفیات دانشمندان
هست. عجیبه، چون من دقیقاً یادمه که اینطوری به ما میگفتن که دقیقا مثل شاخه‌ایه که اگه نرم باشه وقتی خمش میکنی نمیشکنه، بنابراین این وقتی که شما صبح از خواب بلند میشین قبل از اینکه خودتون آماده فعالیت‌های روزانه کنید
بکنین نشکنین.
دقیقاً ما هم سعی کردیم نشکنیم،
ولی میخواستم بهت بگم که همین کاری که میکنی خیلی خوبه، اینکه بعد از اونم میری ورزش میکنی
نمیشکنی.
مرسی نوشین، بود خبر رو شنیدین و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. انتخابات مجلس شورای اسلامی و فضای سیاسی داخل کشور، آیا زمینه حضور همه فعالان سیاسی فراهم میشه؟
هر کسی به هر نحوی به یک جوری به اصلاح طلبان نزدیکی تکلیف روشن کردن. من گمان نمی‌کنم اصلا فضایی برای افرادی غیر از کسانی که آقای خامنه‌ای مد نظرشون فراهم بشه.
برنده نوبل ادبیات یک شاعر سوئدی شد، موراکامی و آدونیس هم ناکام موندن.
توماس فرانسترومر، کتاباش به 60 زبان ترجمه شده، چون شعرش شدیداً شعر فلسفیه، شعریه که یعنی حتی روایت اشیا هستش.
آمار کشته شده های سوریه از 2900 نفر بالاتر رفت. و آخرین خبرها درباره کنسرت ها در ایران و آخرین آلبوم های منتشر شده. همراه ما بمونید. هشت و پنج دقیقه صبح جمعه هست، 15 مهر ماه در ایران. تا اسفند ماه هم حدود 5 ماهی باقی مونده، در واقع تا شب عید. اما اسفند ماه زمانی هست که قرار انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در ایران برگزار بشه. به خاطر همین هست که این روزا فضای سیاسی داخل ایران بیشتر شاید در مورد انتخابات هست و موضع‌گیری فعالان هم متوجه همین اتفاق میشه. تازه ترین اظهار نظر هم از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده شده. آقای رفسنجانی گفته که با فراهم کردن شرایط مد نظر فعالان سیاسی دلسوز نظام میشه زمینه ی حضور گروه‌های مختلف رو تو این انتخابات فراهم کرد. اما این موضوع درست هست یا نه، یا اینکه از چه زوایایی میشه بهش نگاه کرد رو باید از مشتبه واحدی بشنویم که به سوالات شاهین بشیری از رادیو فردا جواب میده.
من فکر میکنم اگر یه مقدار به صحبت‌های آقای خامنه‌ای و کسانی که بهشون نزدیک هستن توجه بشه، مشخصه که تکلیف انتخابات رو روشن کرده. من نمیدونم حالا آقای رفسنجانی هنوز دنبال چی هستن. البته از صحبت خود آقای رفسنجانی هم خیلی امید نمیاد بیرون. اما آقای خامنه‌ای که چند ماه پیش اومدن تکلیف یک جناح کشور، جناح اصلاح طلبان رو یا به اصطلاحشون جناح چپ رو روشن کردن. بعد از اون هم کسانی که بهشون نزدیکن مشخص کردن با عنوان مرتب هنوز عبارت فتنه‌گر رو تکرار میکنن و کسانی که به نحوی در فتنه نقش داشتن، کسانی که با اصحاب فتنه رفت آمد دارن، کسانی که دیدار نوروزی سران فتنه رفتن، یعنی هر کسی به هر نحوی به یک جوری به اصلاح طلبان نزدیکی تکلیف روشن کردن. من نمیدونم اگر منظور آقای هاشمی رفسنجانی اینه که مثلا بین جبهه پایداری و گروه وحدت آقای مهدوی کنی اختلاف پیش نیاد، خون اختلاف پیش نمیاد، اگرم بیاد اختلاف کنترل شده است برای نوعی رقابت مصنوعیه. من گمان نمیکنم مثلا فضایی برای افرادی غیر از کسانی که آقای خامنه‌ای مد نظرشون فراهم بشه. ایشون خیلی ابا هم نداره از اینکه رو علنیش بکنه. از نوع صحبتایی که خودشون کرد، یعنی اگه تا 2-3 سال قبلشون حداقل در ظاهر گفتش که دو تا جناح مثل دو بال برای اداره کشور هستن، امروز خودش رسما تکلیف یک جناح رو مشخص کرد. یعنی میگه اینها الان در دامن دشمنان امام حسین و اسلام هستن. به نظر من با این وضعیت دیگه جایی باقی نمیمونه. به نظر میرسه حالا آقای رفسنجانی میخواد بیاد میانداری کنه و شاید یک امتیازی از طرف حکومت، یک امتیاز بعد از اصلاح طلبها بگیره و میانداری کنه. به نظر من ایشون در این موضوع اصلا هیچ نقشی ندارن و نه در داخل حکومتشون نفوذی داره که بخواد از اون نفوذ استفاده کنه، نه خیلی در بین اصلاح طلبان اقبال شدیدی بهشون هست که ایشون بخواد از این ور هم مذاکره کنه.
در همین زمینه طی دیدار هفته جاری محمد خاتمی با عبدالله نوری وزیر اسبق کشور، این دو نفر تاکید کردند که عدم برگزاری انتخابات آزاد و عدم حضور مطبوعات و رسانه‌های آزاد موجب فساد در ارکان حکومت شده. به نظر شما گوش شنوایی برای این گفته‌ها وجود داره؟
در داخل حکومت خب شما دارید میگید گوشی شنوا همین کیهان است و رسالتی دارن فحاشی میکنن. ببینید شرایطی که آقای خاتمی و آقای نوری گذاشتن شرایطی که خودشون میگن محقق نمیشه، یعنی تحقق این شرایط یعنی از بین رفتن نظام، اینکه سپاه در انتخابات دخالت نکنه، اینکه نظارت استثنایی از بین بره، اینکه رسانه‌ها آزاد باشن، زندانیان سیاسی آزاد شن، سران جنبش آزاد شن، این یعنی فاتحه حکومت خونده بشه. حکومت اصلا به همین چیزا الان خودشو حفظ کرده. اگر فردا آقای کروبی موسوی آزاد باشن، رسانه‌ها آزاد شن، زندانیان آزاد بشن، انتخابات آزاد برگزار شه، جلوی دخالت سپاه در انتخابات گرفته بشه، یعنی که این حکومت نیست دیگه. خب این که مشخصه این حکومت این رسوایی رو در دنیا خریده، این همه جنایت رو در داخل کشور کرده برای اینکه سر پا بمونه. الان میاد به توصیه آقای عبدالله نوری و آقای خاتمی مثلا از دست از این کارش برداره. این به نظرم یه مقدار آقای خاتمی و آقای نوری حالا شاید برای ثبت در تاریخ یا برای اینکه اتمام حجت نهایی رو کرده باشن، یا به عنوان اینکه به هر حال مسلمان هستن و امر معروف و نهی از منکر تا آخر مرحله لازم میدونن گفته باشن. من گمان میکنم هر روز که میگذره امید مردم و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات کمتر میشه. همین حرفایی که همین روزها داره شده، آقای خامنه‌ای میگه اصلا موضوع اختلاس رو کش ندید، این واقعا یک رسوایی بزرگه. در تمام دنیا اگر همچین اختلاسی اتفاق میافتاد رأس کشور استعفا میداد. بلافاصله بعدش 11 تا نماینده مجلس که میخواستن بابت این رسوایی بزرگ از رئیس جمهور سوال کنن، میگن در تبعیت از فرمایشات آقا ما سالون پس گرفتیم. خب اگر مجلسی تشکیل بشه که حق نداشته باشه که کش هم بکشه، در مورد اختلاس هم صحبت بکنه، که خب چه فایده داره؟ یعنی من اعتقاد دارم که مردم باهوشتر از این حرفا هستن که برن در انتخابات شرکت کنن، یک مجلسی درستن که مجلس حق نداشته باشه دست به کش هم بزنه.
مشتبه واحدی بود مشاور مهدی کروبی خارج از ایران و به سوالات شاهین بشیری جواب میداد. اما بریم سراغ سوریه و آمار کشته شده هایی که از 2900 نفر فراتر رفته. این آمار رو سازمان ملل اعلام کرده. از ایلیا جزایری بشنویم.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشته شدن بیش از 2900 نفر در سوریه از زمان آغاز اعتراض‌ها در این کشور خبر داد. بیش از 6 ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر پنج شنبه به خبرنگاران گفت که این سازمان نام و مشخصات بیش از 2900 نفر را در اختیار دارد که در جریان سرکوب اعتراض‌های سوریه کشته شدند. از سوی دیگر واکنش‌ها به وتوی قطعنامه محکومیت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد. بامداد چهارشنبه روسیه و چین قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای اروپایی که نظام سوریه را به دلیل سرکوب معترضان محکوم می‌کند وتو کردند. پیشنویس این قطعنامه نظام سوریه را تهدید کرده بود که در صورت ادامه سرکوب‌ها در معرض تحریم‌های هدفمند قرار خواهد گرفت. وتوی قطعنامه به جز کشورهای اروپایی معترضان سوری را نیز خشمگین کرد. انس العبدو عضو شورای ملی سوریه در این باره گفت:
این وتو میگوید که جامعه جهانی به نظام سوریه فرصت بیشتری برای سرکوب و کشتار میدهد. همچنین به معترضان این پیام را میدهد که جامعه جهانی برای حمایت از غیر نظامیان جدی نیست.
شورای ملی سوریه هفته گذشته با حضور جریان‌ها و گروه‌های مختلف معترض سوریه از داخل و خارج در استانبول ترکیه تأسیس شد. از سوی دیگر و در تحولات میدانی دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 12 نفر در درگیری میان جدا شدگان از ارتش این کشور و نیروهای دولتی در استان ادلب خبر داد. در هفته‌های گذشته بر شمار جدا شدگان از ارتش افزوده شده است و در برخی مناطق این جدا شدگان با نیروهای دولتی درگیر شده اند. اما در محله دوما واقع در حومه دمشق یورش نیروهای امنیتی به منازل و بازداشت معترضان ادامه یافت. در مناطق حومه دمشق از جمله داریا و هرستا تظاهرات پرشوری با خواست سرنگونی نظام حاکم برپا شد. در شهر دائل واقع در استان جنوبی درعا نزدیک به 15,000 نفر در تشییع جنازه یکی از معترضان شرکت کرده و علیه نظام حاکم شعار دادند. در حمص نیروهای ارتش محله الخالدیه را با تانک‌های خود محاصره کردند. نیروهای امنیتی نیز به تخریب مغازه‌ها و بازداشت معترضان پرداختند. شهر لازقیه در محاصره شدید ارتش و نیروهای امنیتی قرار دارد. با این وجود برخی از تظاهرکنندگان موفق شدند پلاکاردی در تایید شورای ملی بر دیوار ساختمانی دولتی نصب کنند. در بعد سیاسی رئیس جمهور سوریه 12 دسامبر آینده را با عنوان تاریخ اجرای انتخابات محلی اعلام کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب توی این مدتی که باقی مونده از برنامه امروز صبح ما در صبحانه با خبر میریم سراغ یک سری از اخبار و گزارش ها در مورد مسائل هنری و فرهنگی و ادبی. اگه اهل کتاب خوندن هستین و اگه میخواییم بدونید که چه کتاب هایی خیلی پرفروش بودن، به خصوص در ماهی که گذشت، یعنی در شهریور ماه و همین دو هفته ای که از مهر ماه گذشته، اگه سری بزنیم به کتاب فروشی ها شاید متوجه بشید که بیشتر پرفروش ها توی کتاب فروشی ها کتاب های داستانه خارجی هن که ترجمه شدن در ایران. یکی از این کتاب ها آونگ فوکو هست که رضا علیزاده ترجمه کرده از اومبرتو اکو و همطور روح پراگ ایوان کلیما نویسندش هست و خشایار دهیمی چند سال پیش اونو ترجمه کرده. خاطره از کریسمس یکی دیگه از کتاب‌های بسیار پرفروش در ایران هست که ترومن کاپوتی اونو نوشته و مهدی فاتحی در ایران ترجمهش کرده. خواهران مرده و دو داستان دیگر از ناباکوف هست و شهریار وقفی پور ترجمه کرده. گفت گفتگو با مرگ از آرتور کسلر و داستان خرسای پاندا به روایت یک ساکسیفونیست یکی دیگه از کارهایی هستش که البته تینوش نظم‌جون رو ترجمه کرده و جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها در ایران محسوب میشه. همطور شاهزاده بی‌تاج و تخت زیر زمین علی اصغر سیدآبادی اون رو نوشته. و البته بازار کتابای مارکز یه بار دیگه تو ایران گرم شده و بد نیست دوباره سری بزنیم به یه سری از کتابایی که از مارکز در ایران ترجمه شده، از جمله زنده ام که روایت کنم گارسیا مارکز که مترجم اون کاوه میرعباسی هست. اما اگه باز هم اهل خوندن هستید، به خصوص به ادبیات خارجی علاقه دارید، حتما ماهنامه داستان رو بگیرید که در مهر ماه منتشر شده و آثاری از دوریس لسینگ میتونید توش پیدا کنید، همطور هاروکی موراکامی و البته آثاری از نویسندگان داخل ایران هم هست مثل هوشنگ مرادی کرمانی. قیمت ماهنامه داستان هست فقط 2000 تومان. امیدوارم که در روز جمعه فرصتی داشته باشید و البته کتاب فروشی ها هم باز باشن، بتونید سری بزنید به کتاب هایی که به هر حال در ایران پرفروش شدن و امکانش رو دارید اونها رو تهیه کنید، هم کمک کردید به نشر کتاب و هم کمک کردید به کسی که میخواید بهش هدیه بدید. به جای هر چیز دیگه کتاب هدیه بدید. حالا که بحث کتاب هست بریم سراغ برنده نوبل ادبیات. بسیاری از منتقدان ادبی و کارشناسان ادبیات منتظر بودند که اسم آدونیس شاعر معروف سوری رو به عنوان برنده نوبل ادبی امسال بشنوند، اما یک شاعر 80 ساله سوئدی این جایزه رو به خودش اختصاص داد. حتی طرفدارای موراکامی نویسنده بسیار معروف ژاپنی و باب دیلان نویسنده شاعر و آهنگساز بزرگ آمریکایی هم از دیگر ناکامان بزرگ این جایزه معتبر ادبی در سال 2011 شدند. مانیا منصور با سهراب رحیمی صحبت کرده، شاعر مقیم سوئد که شعرای خیلی زیادی از این شاعر سوئدی رو به فارسی ترجمه کرده و از اون پرسیده که آیا خود مردم سوئد انتظار داشتن که جایزه نوبل به شاعری از کشورشون تعلق بگیره؟
من صبح که بلند شدم اعلامیه روزا که میخوندم، چون همیشه اعلام میکنن چند روز یا چند ساعت قبل از اعلام، اعلام میکنن لیست کاندیداهای جایزه نوبل رو و نزدیک 100 تا اسم بود و ترانسترومر تقریبا جزو 4-5 تا آخر بود در بین کاندیداها. به نظر نمیاد شانسش زیاد باشه، به دلیل اینکه یکی دلیل اینکه سوئدی، یکی دلیل اینکه شاعره.
کمی در مورد این شاعر برامون بگین از زندگیش.
توماس ترانسترومر در سال 1931 یعنی 80 سال پیش در یکی از شهرک‌های نزدیک استوکهلم، در شهرکی به نام وستروس به دنیا اومد و پدرش سردبیر روزنامه همون شهر بود. چه شهری مثلا فکر کنم جمعیت 25000 نفر. ایشون تو همون شهر دانشگاه رفتن و در رشته روانشناسی لیسانس گرفتن در سال 1956. منطقه اولین شعرشون رو در 14 سالگی توی یک روزنامه محلی منتشر کردن، در 17 سالگی کتاب شعر منتشر کردن، اسم کتاب شعرشون رو 17 شعر، ولی خب زیاد به اون صورت مطرح نشد کتابش، با اینکه کتاب با اینکه بنظر من بهترین کتابش همون کتاب اولشه. منتقل شدن به استوکهلم، در دانشگاه استوکهلم در بخش روان درمانی به عنوان محقق کار میکردن. از سال 1980 هم یعنی از 50 سالگی هم به عنوان روانشناس تو وزارت کار میکردن. در سال 90 هم که در واقع یعنی 91 در 60 سالگی، درست چند روز بعد از اینکه جایزه بهترین شاعر اسکاندیناوی رو گرفتن، سکته مغزی کردن و از همون موقع تا الان دیگه توانایی حرف زدن رو از دست دادن. به غیر از این یعنی گفتم کلی جوایز مهم بین‌المللی هم برنده شدن. مهمترینش یکیش جایزه خود بلمن هست که بهترین جایزه شعر سوئد، بعد جایزه دنیا هست که جایزه آکادمی سوئد به بهترین شاعر سال، بعدن در سال 88 هم دوباره جایزه پیلوتو بردن که اون جایزه شعر سعود خیلی مهمه. بعد جایزه سال 1996 جایزه آگوستو بردن بهترین کتاب سال در سوئد. بعد سال 2000 هم برنده جایزه شعر استروگا در مقدونیه شدن که اون در مقابل مهمترین جایزه شعر در دنیا بعد از نوبل اون هستش. کتاباش به 50-60 به 60 زبان ترجمه شده. اجم در امریکا من شدیدم خیلی کتابش پرفروش هست و خیلی پرشاره پرطرفداریه، چون رابرت بلای مترجمش بوده و رابرت بلای خیلی خوب ترجمه کرده و خوب تبلیغ کرده.
آقای رحیمی، توماس ترانس ترومر چه جایگاهی در میان ادبیات و شعر سوئد داره و ایشون در به چه سبکی سبک و سیاقی شعر میگفتن؟
در واقع میشه گفت که ترانس ترومر جزء اولین شاعرایی بود که به سبک مدرن شعر گفته. مدرن یعنی در واقع به این معنا که دیگه، چون حتی قبل از ترانس ترومر هم حتی در سوئد شعرهای قافیه دار داشتیم، اما ترانس ترومر نه تنها قافیه رو کنار گذاشت بلکه حتی وزن رو هم کنار گذاشت. میشه گفت ترانس ترومر در واقع شاعریه که حتی تغزل رو هم کنار گذاشت، یعنی نگاه تغزلی به شعر، چون شعرش شدیداً شعر فلسفیه، شعریه که با اشیاء سر و کار داره، یعنی حتی روایت اشیاء هستش و خیلی کمتر مثلا شما یک شخصیت میبینید، بیشتر سایه ها و اشیاء و طبیعت نقش مهمی دارن. بعد اسطوره های اسکاندیناوی و بعد اسطوره های اروپایی، اسطوره های جرمنی. مشخصه که ایشون مطالعات خیلی خوبی هم توی معماری و نقاشی داشتن و حتی در موسیقی، چون اصطلاحات موسیقی، اصطلاحات معماری و اصطلاحات نقاشی تو شعرشون خیلی به کار رفته. میشه گفت در واقع ایشون بدون اینکه ادعایی داشته باشه یا بدون اینکه مانیفست در این زمینه نوشته باشه، یک سبک جدید و کاملا مستقل و نوینی رو توی شعر معاصر سوئد آورد که بعد از اینکه ایشون بعد از کتاب سومش خیلی از شاعرای سوئد سعی کردن توی این سبک شعر بگن.
در ایران زیاد شناخته شده نیست. چه حد از شعرایشون ترجمه شده؟
یک کتاب ازشون ترجمه شده حدود 8 سال پیش، آقای مرتضی ثقفیان ترجمه کرده، نشر دیگر، اسم کتاب از مجموع جزایر رویا. به غیر از اون خود من خیلی از شعراش رو ترجمه کردم، تو روزنامه ها و مجله های تهران و شهرستان دیگه ترجمه کردم، منتشر کردم. الانم منتقی بعد آثارشون رو با همکاری همسرم استاد قهرمان داریم آماده میکنیم برای چاپ در ایران.
آقای رحیمی، میشه یه شعر کوتاه یا یه قسمتی از شعر ایشون رو برای اینکه مخاطبا بیشتر با شعرشون آشنا بشن بخونین برامون؟
این شعر مال چهارمین کتابشون هست به اسم برای مردگان و زندگان، که این کتاب در واقع این کتابیه که بیشتر از همه کتابای دیگه ترانس ترومر نویسنده، همه کتابا نقد شده، دانشگاه تدریس شده، الان در دانشگاه تدریس میشه این کتاب. و اسم شعر هست غزل. جنگلی تاریک را به ارث بردم، کمتر به آنجا میروم، ولی روزی میآید که مردگان و زندگان جابجا شوند، آنگاه جنگل به جنبش در میآید. ما چندان هم نومید نیستیم، دشوارترین جنایات علی‌رغم تلاش پلیس برملا نمی‌شوند. به همین سان در زندگی ما عشقی بزرگ هست. جنگلی تاریک را به ارث بردم، اما امروز در آن جای دیگر در جنگل روشن گام بر می‌دارم. این همه زندگی که می‌خواند، می‌لولد، می‌لرزد، می‌خزد. بهار است و هوا جوان و سرشار. من از دانشگاه فراموشی مدرک دارم، به اندازه پیراهنی بر بند رخت دستانم خالی است.
توماس ترانس ترومر، شاعر 80 ساله سوئدی، برنده جایزه ادبیات نوبل شده و سهراب رحیمی که شاعر مقیم سوئد هست و بعضی از شعرهای این شاعر رو ترجمه کرده به فارسی، در مورد اون و آثارش با مانیا منصور صحبت میکرد. آخرین برنامه امروز رو بشنویم و من قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان با شما خدافظی میکنم. تا فردا صبح ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.
علی نازمی، سلام بر تو در یک جمعه مهماهی و امیدوارم حالت خوب باشه.
سلام آزاده، من خوب هستم، امیدوارم تو هم خوب باشی و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
اول برنامه امروز میخوام در مورد دو تا اجرای ارکستر با صحبت کنم که قراره تا آخر این ماه، یعنی ماه مهر، روی صحنه برن. ارکستر ملی قرار بود شهری و ماه روی صحنه بره ولی این اتفاق نیفتاد، ولی گویا قرار هستش که تا آخر مهر بره روی صحنه با یه برنامه تازه. البته
درسته 28 29 در تالار وحدت اجرا میکنن و سیام مهر در سالن همایش‌های بین‌المللی همونجوری که گفتی تو شهریور ماه بنا به دلایلی که اعلام نشد و بعضی هم حد زدن و ما تو این برنامه بیانش کردیم اونها روی صحنه نرفتن، اما قراره که این بار بردیا کیارست رهبر ارکستر باشه، آوازه محمد معتمدی اونها رو همراهی میکنه، آهنگایی که حسین علیزاده اونها رو ساخته از مجموعه دلشدگان و بهزاد عبدی برای این ارکستر اونها تنظیم میکنه. بردیا کیارست کسیه که پیشتر در اجراهای تهران شیراز ارکستر ملی رو رهبری کرده بود و موفق هم بود و در این اجرا اونو رهبری میکنه.
اما رهبر قبلی ارکستر ملی یعنی فرهاد فخرالدینی هم قرار آخر همین ماه بره روی صحنه. خیلی اتفاق جالبیه، هم آقای فخرالدینی میره روی صحنه، هم که بردیا کیارست به عنوان رهبر تازه.
درسته، وقتی فرهاد فخرالدینی به نوعی کنار گذاشته شده بود از ارکستر ملی خیلی بحث برانگیز شد این داستان و اون خودش خیلی حرف نزد و گوشه نشسته و از فضای موسیقی فاصله گرفت، اما دوباره به فضای موسیقی برمیگرده، با ارکستر مهنوازان اجرا میکنه. قراره که بخشی از گنجینه های موسیقی رو اجرا کنن با ارکستر مهنوازان. سالار عقیلی خواننده جوان اونها رو همراهی میکنه، کیوان ساکت نوازنده بزرگ تار اون رو همراهی میکنه و تک نوازی میکنه این ارکستر رو، و خود ارکستر مهنوازان تشکیل شده از اعضای سابق ارکستر ملی هست و اونها قراره 26م، 27م و 28م مهر ماه اجرا بکنن. خود فرهاد فخرالدینی که 11 سال حضور در ارکستر ملی رو تجربه کرده ادعا میکنه که هدفش خدمت به موسیقی و میخواد دور از نفوذ دفتر ارشاد کار بکنه برای یک ارکستر.
کسایی که ویدیو کلیپ های مختلف آمریکایی رو از شبکه های متنوع ماهواره‌ای میبینن، به خصوص در ایران، متوجه این نکته که الان میخوام بگم تو یک تحقیق مشخص شده قبلا شده باشن. تحقیق جدیدی نشون میده که آمریکایی ها خیلی دوست دارند آهنگ هایی رو بشنون یا ویدیوش رو ببینن که توش بیشتر مفاهیم و مضامین مسائل جنسی وجود داره. تو در مورد این تحقیق چی میدونی؟
درسته، این تحقیق رو دانشگاه دولتی نیویورک انجام داده و طبق این تحقیق 92% آهنگ هایی که در سال 2009 جز 10 آهنگ برتر و پرفروش آمریکا شده بودن این مضامین رو تو خودشون گنجانده بودن در بین 174 آهنگ، و خیلی جالبه که در بهترین پرفروش ها به طور میانگین 10.49% عبارت مربوط به مسائل جنسی ارجاع داده شده بوده، و این خیلی آمار زیادیه و خیلی این بحث رو دنبال میکنن که خیلی از نمادهای موسیقی پاپ و پرفروش ها تمایل دارن به خاطر این علاقه مندی در بین مردم این مضامین رو پررنگ کنن در موسیقی هاشون و اونها رو به فروش برسونن.
چی بشنویم حالا که در مورد این موضوع در موسیقی آمریکایی صحبت کردیم؟
یک آهنگ قدیمی تو دهه 90 از گروه ساتن پپا که مضمونش هست اینه که بین راجع به مسائل جنسی صحبت کنیم.
حالا که در مورد مردم آمریکا گفتیم، در مورد رئیس جمهور آمریکا هم بگیم که مشخص شده و اعتراف کرده که اوائل از لیدی گاگا میترسیده. چرا میترسیده؟
درسته، اونها یه گفتگوی دو جانبه داشتن، جوری که باراک اوباما رو میکنه به جمعیتی که متشکل از دیگر باشان جنسی بودن، چون میگه با رهبر شما حرف زدم، گفتگوی دو طرفه و سازنده‌ای بود، و این رهبر کسی جز لیدی گاگا نیست که قصد داشت پیشتر اونجایی که تو توییترش گفته بود با بارک اوباما دیدار کنه، این دیدار انجام شده بود و بارک اوباما میگه که من در ابتدا از لیدی گاگا ترسیدم چون که 16 اینچ پاشنه داشت و اما 8 اینچ قدش بود و البته این رو به شوخی گفت. با این حال به نظر میرسه که لیدی گاگا و بارک اوباما بستر مسائلی بر حقوق دگرباشان به توافق رسیدن و گفتگو کردن و این گفتگو از خواسته های لیدی گاگا بوده.
از لیدی گاگا چی بشنویم صبح جمعه ای؟
آهنگی به نام بر لبه افتخار.